بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر جلسه پنجم چهارشنبه 13/9/98 استدجای ملک.
بحث تفسیر در آیه شریفه 90 از سوره بقره به نظرم تمام نشد. بقیان، کلمه بقیان اشاره شد، ان کان فی ذکرکم ذالک، و بعد از بقیان ان ینزل آمده است در آیه 90. این یهودیان علیهم ما علیهم که اخراج کردند و کشتند و یؤمن و وز یک فرو وز، اینها باقی هم. باقی با غین یعنی طالب ظالم، طالبی که طلبش بر پایه ظلم است. حالا باقی ظالمان که بر اساس ظلم طالبان، بر اساس حسادت طالب هستن، چرا باقی شدن؟ ان یونزله، ان یونزله، ان با یونزله فعل مضارع با به تفعیل با فاعل حضرت حق تبارک و تعالی تعبیل به مصدر برده میشه، یه لام مقدر داره، لتنزیل الله علی من یشاء من فضله. به خاطر اینکه خدا بر بعضی از بندگانی که دوست داره از باب فضلش احسان میکنه، این باعث شده که اینا یاقی بشن، تاقی بشن، باقی بشن. ان ینزل بقیم لئن، بقیان لئن ینزل الله من فضله علی من یشاء. خب تنزیل از باب فضل یعنی تنزیل مفت، مفخوری. خداوند به همه بندگانش مفت یه چیزی رو میده، چون با یک نگاه معرفتی ما آدمیان در برابر حضرت حق چیزی نداریم که بدیم او از او به ما یه چیزی بده، از چه میدیم مال خودشه. بود یه مقدار بیام پایین تر، ساده تر فکر کنی، عوامانه تر، اینطوری میشه، چرا یه کاری انجام میدیم ولی بازم یه مقداری از عنایات خدا رو مثلا معاوضه میکنیم، یه چیز در برابر خدا قرار میدیم، ولی باز اکثرا بازم فضله. رو همین جهت این دعای عاملنی به فضلک ولا تعاملنی به عدلک، با فضل خودت با من رفتار کن، که اگر بخوای با عدالت رفتار کنی دیگه من مستحق چی نیستم. عدالت یعنی بده بستون دیگه، معاوضه، مبادله. نظام مبادله‌ای بین انسان با خالق نیست، و اگرم باشه ناچیزی است که بندگان انجام میدن. خداوند متعال چندین برابری که لا یحصا ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها تمام. حالا اینها باقی ان و حسادت می‌ورزند، چون خداوند نسبت به افرادی از باب فضلش احسان می‌کنه. فبا او، کلمه فا نتیجه، و با ایبو او، با یبو و بوان، با او به قذب علا قذب، با به معنی انصرفه، انصرفه یعنی رو برگرداندن. با او به قذب یعنی انصرف و خواستن از قذب فرار بکنن، گرفتار قذب شدن، نه غضب ثابت، غضب پشت سر غضب. با او به غضب الى غضب، کفار، منافقین، قلدرهای عالم تو دنیا مورد غضب الهی هستن، تو آخرت هم هستن، هیچگاه از غضب نمیرن بیرون، از غضب خداوند. با او به غضب، این با میتونه با سببیت باشه یا به معنی من باشه یا به معنی ان، معنی با باشه یعنی با او انصرفو به خاطر غضب خدا، انصرفو به خاطر غضب خدا که از غضب، حالا به خاطر غضب خدا انصرفو تا از غضب نجات پیدا کنند، ولی علا غضب باز دوباره وارد غضب خدا. مثل داستان جریان حدیث معروفی که شنیدید، حتما برای دیگرانم گفت، الهرب من هم موافاتو، فرار از مرگ به سوی مرگه. کسی نمیتونه از مرگ فرار بکنه. حالا کسی هم که گرفتار غضب الهی شد با این پشتوانه کفر، کسانی که از باب کفر و عناد گرفتار غضب میشن دیگه نمیتونن از غضب فرار کنن. از غضب که فرار میکنن به طرف غضب فرار میکنن. با او به غضب علا غضب، این عذاب دائمی. ولی الکافرین عذاب مهین، باب استینافیه، یه جمله کبرای کلی، برای کافرین عذابیست اهانت کننده، مهین، خار کننده. این کلمه مهین مهمه. غیر کافرین عذابشون اصلا مهین نیست، علیم هست، عظیم هست، شدید هست، ولی تو قرآن هیچگاه برای گناهکاران، برای موحدین گناهکار، یعنی عذاب مهین اصلا معنی نداره. چرا؟ چون عذاب موحدین گناهکار مطهر است، مطهر. اینی هم که در کلام عرفا و بعضی اهل تصوف آمده، عذاب از عذب است، از گواراییه. این به یک معنی درسته، گرچه اهل تفکیک و اهل حدیث میگن نه این اصلا حرف غلطیه، لکن با یک نگاهی درسته و اونا هم اگر دقت بکنن با این نگاه میپذیرن که درسته. عذاب از عذب است، از گوارایی، لذت بخشی. برای موحدین اینطوری هست واقعا، البته با علاقه ایلوله، به حسب اولی که داره. یعنی کسی که تو جهنم داره میسوزه میداند این سوختن پشت سرش بهشته است، پاک میشه میره بهشت، به این معنا میشه گفت لذت بخش. الا به اون معنایی که ظاهریش میگیم نه همه عذاب برای کافر و غیر کافر، برای همشون عذاب بست و گوار است، این غلطه. آیه میفرماد عذاب مهین، ولی کفار عذابشون مهین. عذاب مهین تمام شدنی نیست، عذاب مهین دائمیه. این همون خلوده. کلمه مهین به جای هم فیها خالدون، هم فی جهنم خالدون، عذاب مهین معادل خلود در جهنمه. ولی الکافرین عذاب مهین، این کبرای کلی، عذابی است که نجات درش نیست، پایانی درش نیست، تمامش اهانته. خداوند به عبد موحدش اهانت نمی کنه ولو گناهکار باشه. این اصلا یه هم که تو احکام فقهی هم آمده کسی گناه کرده شما حق نداری بهش توهین کنی، باید حد جاری کنی. وقتی که داری شلاق میزنی حق نداری فحش ناموس بدی، فحش بدی بعد بیرا بشی اهانت کنی بهش، حد مطهره. در همین اساس افراد موحد زیرک اگر گرفتار خطا می شدن می آمدن پیش اولیاء خدا که مسئولیت داشتن، می گفتن به ما حد جاری کن، ما رو پاک کن، دستم رو قطع کن، دزدی کردن. این کرامته، یعنی حدود الهی، لکم فی القصاص حیات، لکم فی الدیات حیات، در همه احکام شریعت زندگی، کرامت، عزت. با این نگاه، این از این آیه شریفه که تمام شد. میریم سراغ آیه 94 که باز ارتباط داره با قیامت و معاد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل ان کانت لکم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. به خاطر کلمه دار آخرت و به خاطر موت که در این آیه شریفه آمده است، یکی از آیات وابسته به مباحث قیامت و معاد است. این آیه شریفه در مقام محاجه پیامبر با یهودیان مدینه نازل شد. یکی از بحثاشون این بود، میگفتن ما اهل بهشتیم، ما یهودیان میریم بهشت، دار آخرتی که در این آیه آمده اینه بهشت. دار آخرت بهشت است. کلمه دار آخرت وقتی تو قرآن میاد جهنم معنا نمیشه، این مطلق نیست. خانه آخرت، این کلمه خانه آخرت، دار آخرت، این محل زندگی. جهنم که محل زندگی نیست، محل عذابه. اینجا اینا میگفتن بهشت مال ماست، دار آخرت که بهشت است مال ماست، تو و اطرافیانت وارد بهشت نمیشه. خداوند این آیه رو نازل کرد بر پیامبر خدا، قول اینا رو بهشون بگو، یه برهان دقیق وجدانی برهانی مطابق با نظام احسن به اینا بگو اگر واقعا این طوریه که دار آخرت مال شماست، فتمنوا الموت، آرزوی مرگ بکن. چرا؟ کسی که میدونه خواهد بره بهشت، دنیا همش مشقت و سختی و گرفتاری و درد و رنجه، باید آرزو کنه که زودتر بره بهشت، بهشتی که جاوید است و همه نعمت ها هست. کسی که اعتقاد داره اهل بهشته قطعا این طوریست، مرگ براش محبوبه، فتمنه الموت، آرزوی مرگ بکنید. خب این شرطی است، کانه هم کانه ناقصه. لکم جار و مجرور متعلق به افعال عمومه، میشه ظرف مستقر و انکانت، نه ظرف هست خودش دیگه، هست خودش. انکانت لکم الدار الاخره، این شرطیه، کانت از افعال ناقصه، خانه ناقصه است. لکم الدار الاخره، لکم جار و مجرور متعلق به کانت، الدار الاخره اسم متأخر، و دار آخرت صفت و موصوف، دار موصوف، آخرت صفتشه، اسم فاعل، صيغه مفرد مؤنث، دار مؤنثه چون مسقرش میشه دویره، یکی از علائم مؤنث بودن الفاظ تسخیر شه، دار وقتی تسخیر بسته میشه میشه دویره. بنابراین دار مؤنث، آخرت هم که اسم فاعل هست صيغه چهارمه و مؤنث، صفت و موصوف. کلمه خالصتاً حال هست، حال از دار، ذوالحالش دار. خالصتاً یعنی مختصتاً، اگر برای شماست زندگی دار آخرت یعنی بهش، اگر زندگی حقیقی آخرت مال شماست، خالصتاً من دون ناس، مختص به شماست، بقیه مردم رو شامل نمی شود، بنابراین خالصتاً حال میشه به معنای مختص. ظاهرش اسم فاعله، خالصتاً کلمه خالصتاً ظاهرش اسم فاعله، مثل آخرت، آخرت اسم فاعله، خالصتاً هم اسم فاعل صيغه چهارمه. ولی مرحوم شیخ طوسی در تبیان میگه مصدره، خالصتاً مصدر است مثل عاقبت، اونطور که عاقبت مصدره خالصتاً هم مصدره. حالا نفهمیدم چرا ایشون میگه این مصدر است، خالصتاً مصدر است، با فرض این که ذوالحالش دار هست و دار هم اگر بخوایم براش حال بیاریم، حالم باید مشتق باشه نه جامع، باید بگیم این مصدر است باز من اسم فاعل. شاید منظورش این بوده که تأکید رو بفهمونه، مصدر باشه به معنی اسم فاعل باشه ولی تأکید رو میفهمونه، مثل زیدون عدلان که از باب تأکید باشه، این خالصتاً هم مصدر حسابش کنیم که اون تأکیده. من دون ناس متعلق به خالصتاً، من ابتداییه، دون ناس ظرف است که من دون ناس این ظرف و این جار و مجرور صفت قرار گرفته برای خالصتن. خالصتن من دون ناس، من ابتدایه، خلوص خالصتن من دون ناس، من غیر مردم، که این خلوص مثلا ابتداش از کجا شروع میشه؟ از غیر مردم، از غیر مردم شروع می شود و به این یهودیا سرایت میکنه تا آخر با یهودیاست، ابتدای غایت انتهای غایت. ناس اسم جنس جمعی انسان هست که از لفظ خودش مفرد نداره، برعکس انسان. شما عکس انسان رو انسان برعکس بخوانید، الف نون زایدش رو حذف کنید میشه ناس. انسان و ناس یک حقیقتا، نهایتا ناس اسم جنس خود انسان، هم اینطوری اسم جنس از خودش مفرد نداره، یه الف نون زاید داره انسان. شاید به خاطر این الف نون زایدش به خاطر تضمین انسه که ناس انس درش هست، موجود اجتماعی، اجتماعی بودن، اجتماعی بودن این موجود دوپا حیوان ناطق، اجتماعی بودنش با انسان فهمیده میشه نه با ناس. ناس مثل فرض بکنید گاو و گوسفند و امثال اینا، ناس هم یک موجودی است از حیوانات مثل بقیه حیوان. وقتی میگیم انسان، این اجتماعی بودنش فهمیده میشه. کلمه الف و نونی که به اولش اضافه شده اینطوری ساخته شده، تشریب کرده است یا تضمین کرده است معنی انس رو در ناس. اگر بخوایم بعد اجتماعی حیوان ناطق رو با لفظ بیان کنیم میگیم انسان. اگر بخوام بعد موجودی به عنوان حیوان با قطع نظر از جهات انسان میگیم ناس. نه به این معنی که اصلا ناس هم معناش اینه ها، یعنی میتواند اینطوری باشه، یک مرتبه نازلتر است از انسان. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا، اون خطاب ویژه است، خطاب ویژه رفته روی انسان، ولی خطابهای عمومی میره روی یا ایها الناس انتم الفقراء، یه مرتبه نازله است از جهت تعبیری. از جهت واقعی هر دو یکی هست، از جهت تعبیری تمنو امر از باب تفعله، دارای معنای طلب. البته طلبی که اینجا آمده دلالت بر طلب میکنه تمنو، ولی گاهی صیغه امری که در بحث اصول هم خواندیم همیشه صیغه امر معنی طلبه، اما این طلب گاهی در مقام استهزاء است. دعای متفاوت، انگیزه متفاوت. تمنو الموت از این باب که اینا این کار رو نمی کنن، این یعنی تمسخر یه بینا، اینا از مرگ بیزارن. فتمنو الموت یا مثلا انکار در مقام انکار یا در مقام استهزا هست. تمنو الموت یا در مقام تعجیزه. و این کلمه تمنو علت برای صداقت و کذب یهوده، نقطه عطفی است کلمه تمنو برای امتحان و آزمایش و بیان حال اینها. اگر واقعا آرزوی مرگ بکنن صادقن، اگر آرزوی مرگ نکنن کاذبن. موت ضد حیاته، موت امر عدمی نیست، موت یه موجود زنده است، ازا ضد حیات هست. خلق خلق من خلق الله، خلق الموت و الحیات، خلق الموت و الحیات. موت بنابراین معنای عدمی نداره، اون حالتی که روح از بدن جدا میشه ما اسمشو میگذاریم موت، اون یک موجودی است خودش، اون انقطاع، انقطاع روح از جسم که اسمش شده موت، یه موجودی است. تمنا الموت در ظاهر جزای شرط ادعایی یهودیان است. ببینید، ان کان لکم الدار الاخره عند الله خالصتا من دون الناس فتمنا، فافای جزا میشه جزای شرط ادعایی یهودیان. اونا ادعاشون اینه، ادعاشون اینه که خانه آخرت مال ماست. خب جزاش هم جزای ادعاییه. و
جزای ادعایی چی؟
بر اساس ادعا مطابق با شرطش دیگه، همونطور که شرط شما که ادعا دارید اینطوری هست، پس تمنا باید ادعای تمنی هم بکنید دیگه. واقعی نیست، یعنی میدونی که واقعی صداقت در این ادعا ندارن، کاذبن. بنابراین
عقلش که کار، یعنی جواب شرط که ادعایی نیست، که شرطش ادعاییه، ولی تمنا طلب موت از جانب خدای حقیقی دیگه.
نه اگرم
واقعا تمنا موت
نیستن واقعا، کاذب دیگه.
حالا این امر جزای شرط امره،
امر باشه،
امر ادعایی نیست که حقیقی،
فرقی نمی کنه چه هم باشه. اینه تمنا الموت یعنی تمنا کنید، یعنی اگر این طور باشد باید شما تمنا کنید. اگر ادعای اختصاص رو دارید باید ادعای تمنی هم داشته باشید، بگید ما متمنی هستیم. و اگر هم بالفرض داشته باشید کاذب، دروغه که ندارن اینا. شکل ظاهری ممکن ادعا بکنه، اگر ظاهری هم ادعا بکنه ظاهریه. بنابراین دو جمله شرطیه با جزای انشائی اینجا صورت گرفته. ببینید، دو تا ان کانت لکم الدار الاخره عند الله خالصتا من دون الله فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. خب هم ان کانت جزا میخواد، هم ان کنتم صادقین جزا میخواد. تمنا الموت جزا برای هر دوی، ان کنتم صادقین فتمنا الموت، ان کانت لکم الدار الاخره فتمنا الموت. من این طوری رسیدم به این که به دو صورت، صورت اول اگر ادعای بهش رفتن دارید باید آرزوی مرگ کنید، یک. دو، هر کس در ادعای بهشتی بودن صادق باشد باید ادعای، باید آرزوی مرگ بکند. و شما نیست. دو تا شرط که دو تا واقعیت رو بیان میکنه. یک، اینا ادعا دارن که دار آخرت مال ما. دو، این در صورتی واقعیت دارد، این حرف اینا در صورتی واقعیت دارد که صادقانه طلب مرگ بکنند، ان کنتم صادقین. در جمع این دو تا شرط و یک جزا، دو تا شرط یک جزا. چون
لازمه عدمی یک جزا که
دو
شرط میشه،
اشکال نداره.
صادقین میگن جزاش محذوف به قرینه و تمنا،
از جهت لفظی نمیتونه باشه. بله، از جهت لفظی نمیشه. یک شرط برای دو تا، ولی از جهت معنا اینطوریه. نهایتا برای اون ان کنتم صادقین باز به یک تمنا الموت در تقدیر میگیم، اشکال نداره. اما از جهت محتوایی، زیبایی این آیه شریفه به این است که هم حالت اونها رو بیان میکنه که واقعیت نداره، هم واقعیت تمنی موت رو مشخص میکنه مال کیه. هم واقع را بیان میکند این آیه شریفه. واقع چیه؟ الان عرض میکنم. واقع اینه که هر کس واقعا عاشق بهشته، واقعا عاشق بهشته است، باید مرگ رو دوست داشته باشه. و شاهد روایات، و دوم اینها در این کارشون دروغ میگن، صادق نیستن. جمله بله اینم بگم بعد اون شبهه رو. بنابراین جمله شرطیه اول معلق بر شرطیه دومه، جمله شرطیه اول معلق بر شرطیه دومه. یعنی جمله شرطیه اول در صورتی جمله شرطیه حقیقی هست که جمله شرطیه دوم تحقق پیدا کنه، و این تعلیق در شأن یهودیان تعلیق به محاله، اصطلاح تعلیق به محال. آیه شریفه از این جهت تعلیق به محال هم درش هست. جمله شرطی اول در صورتی صادق است که جمله شرطی دوم تحقق پیدا کنه، و جمله شرطی دوم در حق یهودیان اصلا تحقق پیدا نمی کنه، صرف در وجود اونها نیست. بنابراین جزا در جمله شرطی اول استهزایی هست، ولی در جمله شرطی دوم طلب حقیقیه. تمنع الموت در شرطی اول استهزا هست، طلب در بدایی استهزا و تعجیز و امتناعه. در شرطی دوم این تمنع و طلب حقیقیه، طلب حقیقی. یعنی کسی صادق باشه، از امام علی علیه السلام در جنگ صفین که تو جنگ خیلی عادی همونطوری کسی عادی راه برو گویا خیالش نیستیش اتفاق نیفتاده، که حضرت امام مجتبی عرض کرد بابا هادا ما هادا به زی المحاربین، این وضع جنگجو نیست که تو جنگ این دشمن رو برد. فرمود یا بنی ان اباک لا یبالی وقع علیه علی الموت او وقع الموت علیه، کشاف جلد یک صفحه 166 کشاف زمخشری. یا در خطبه پنج اینم بگم دیگه، در خطبه پنج از نهج البلاغه، اونجا در خطبه پنجم بعد از رحلت پیامبر یه قسمتش اینه: ان اقول، اگر من حرف بزنم، یقول حرس علی الملک، یا حریص بر حکومت هست و مخواد حکومت بکن، و ان اسکت یقول جزع من الموت، اگر حرف نزنم میگن میترسه. هیهات بعد اللتی و اللتی و الله لبن ابی طالب آنس بالموت من الطفل به ثدی امه، بل اندمجت على مکنون علم، بلکه اطلاع دارم، علمی رو میدانم، واقعیتی رو خبر دارم، همراه هستم با یک علم پیچیده پنهانی، لو بحت بهی یا لو بحت بهی، لو بحت بهی اگر اون رو آشکار کنم، لسترابتو همه تون مسترب میشید، استراب العرشیه فتبل بعیده، مسترب میشید مانند اون ریسمان که افتاده داخل چاه، چاهم عمق داره، هی میخواد سطح بیاره بالا، چطوری میلرزه، مثل او بلرزه در خواهید آمد که واقعیت رو بخون برای کنم. لذا در این وضعیت حضرت علیه صلوات و سلام می‌فرمایند این جمله شاهد مثال آنس بالموت من الطفل فدی امه، و چند تا روایت دیگه هم در این زمینه نوشته.